ساعت 18:30 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. یک وکیل مدافع روسی میگوید ادوارد اسنودن خواستار دریافت پناهندگی موقت از روسیه شده است. خبرگزاری رسمی مصر میگوید 400 تن از طرفداران محمد مرسی دستگیر شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل به دنبال تخریب روابط تهران با کشورهای دیگر است. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. یک وکیل مدافع روسی روز سه‌شنبه گفت که ادوارد اسنودن افشاگر شنود اطلاعاتی آمریکا خواستار دریافت پناهندگی موقت از روسیه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آناتولی کوچرنیا اشاره نکرد که درخواست پناهندگی ادوارد اسنودن به دست مقام‌های روسیه رسیده است یا خیر. او گفت که تصمیم گیری درباره درخواست آقای اسنودن به زودی اعلام خواهد شد. ادوارد اسنودن از بیش از 7 پیش در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد. آمریکا خواستار استرداد اوست. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد که بیش از 400 تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در درگیری‌های دوشنبه شب با نیروهای پلیس در قاهره بازداشت شدند. بیشتر خبرگزاری‌ها از کشته شدن حداقل 7 تن و زخمی شدن بیش از 200 تن در این درگیری‌ها خبر داده بودند. طرفداران آقای مرسی خواستار بازگشت او به سمت ریاست جمهوری هستند. محمد مرسی حدود 2 هفته پیش توسط ارتش از سمتش برکنار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که نخست وزیر اسرائیل به دنبال تخریب روابط ایران با کشورهای دیگر است. به گزارش خبرگزاری‌ها عباس عراقچی این موضوع را 2 روز پس از درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار بر ایران جهت متوقف کردن برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش ابراز داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که نخست وزیر اسرائیل از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه عصبانی است و افزود اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره رئیس جمهور منتخب توصیه‌هایی می‌کنند و الفاظی را به کار می‌برند نشان دهنده دخالت این رژیم در روابط ایران با کشورهای دیگر است. روزنامه تهران امروز خبر داد که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سوء مدیریت داخلی را عامل اصلی گرانی و بی‌ثباتی قیمت‌ها معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، نظرخواهی از 285 تشکل اقتصادی بخش خصوصی درباره بررسی فضای کسب و کار ایران نشان می‌دهد که از دید آنان سوء مدیریت داخلی مهمترین دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها در پاییز سال گذشته بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین آمده است که 68% از این تشکل‌ها گفتند که سوء مدیریت عامل اصلی بی‌ثباتی و انفجار قیمت‌ها در پاییز سال 91 بوده و تنها 29% اعتقاد داشتند که تحریم عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. و اما 2 تن از کارشناسان اتمی در آمریکا میگویند که جمهوری اسلامی ایران به راکتور آب سنگین عراق نیازی ندارد و راه اندازی آن بر نگرانی‌های موجود در زمینه نیت دولت تهران بر دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد افزود. 2 عضو ارشد انستیتوی دانش و امنیت بین‌المللی این مطلب را روز دوشنبه در مقاله مشروحی در وبسایت این انستیتو منتشر کردند. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به نکات برجسته اظهار نظر 2 کارشناس آمریکایی و بازتاب نظر 1 کارشناس ایرانی در این زمینه.
دولت ایران اعلام کرده است که راکتور آب سنگین عراق موسوم به IR40 کمتر از 1 سال دیگر آغاز به کار خواهد کرد. کار ساختمان تأسیسات این راکتور از ماه ژوئن 2004 میلادی و به عبارتی 9 سال پیش شروع شد. البته سابقه تدارکات این طرح هم به 10 سال پیش از آن برمی‌گردد. راکتور آب سنگین IR40 عراق برای تولید 40 مگاوات نیروی حرارتی برق طراحی شده و از سوخت اورانیوم اکسید طبیعی استفاده می‌کند. دیوید اولبرایت و کریستینا وولراند از انستیتوی دانش و امنیت جهانی معتقدند که دولت ایران نیازی به این راکتور ندارد و در صورت نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت برای توقف آن بر نگرانی‌های جامعه جهانی و تردید در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد افزود. چرا که این راکتور میتواند در سال حدود 9 تا 10 کیلوگرم پلوتونیوم با درجه تسلیحاتی تولید کند که برای ساختن دو بمب هسته‌ای کفایت میکند. علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در وین، نیز به رادیو فردا میگوید که راکتور عراق برای تولید ایزوتوپ‌های مصرفی در امور پزشکی بسیار بزرگ و برای تولید برق بسیار کوچک است.
این راکتور آب سنگین عراق دقیقاً بر مبنای یکی از راکتورهای آب سنگین کره شمالیه. درست همون طرح و با همون قدرت 40 مگاوات در ایران پیاده کردم و من قبلاً گفتم که راکتوری که این قدرت رو داره حدود 40 مگاوات یک راکتوریه که اگر ما بخوایم به عنوان راکتور تحقیقاتی یا راکتوری که ایزوتوپ‌های برای تحقیقات پزشکی و درمان سرطان و غیره پرتو درمانی رو تولید می‌کنه، این خیلی راکتور بزرگیه، همین چیزی لازم نیست. و اگر بخوایم به عنوان راکتور تولید برق در نظر بگیریم که اصلا راکتور بسیار بسیار کوچکیه و 40 مگاوات چیزی نیست که یک چنین سرمایه گذاری هنگفتی بخواد بشه. بنابراین این راکتور مطمئنم که با هدف استفاده های نظامی با همکاری کره شمالی در ایران به وجود اومد. متاسفانه در عرض 4-5 سال گذشته تمام هم و کوشش کشورهای اروپایی و ایالات متحده در رابطه با مسئله اتمی ایران تمرکز پیدا کرد روی مسئله غنی‌سازی اورانیوم. تا حدود 6-7 ماه پیش که برای اولین بار چندین مرجع در آمریکا راجع به خطرات بالقوه ای که این راکتور در عراق داره شروع کردن به صحبت کردن. اینه که چطور میشه ایران رو الان مجبور کرد که متوقف کنه طرحی رو که تقریبا تموم شده. من راجع به اون قسمتش متخصص نیستم و نمیدونم، اون صلاح جامعه بین المللیه.
برخی از کارشناسان اتمی گفتند پیش از آن که ایران بتواند پلوتونیوم را در ساخت سلاح هسته‌ای به کار گیرد، باید به جداسازی آن از سوخت ساطع شده بپردازد. دولت ایران نیز برای جداسازی پلوتونیوم از سوخت ساطع شده راکتور عراق برنامه‌ای را اعلام نکرده و در صورتی هم که به چنین کاری مبادرت ورزد، بیدرنگ از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شناسایی خواهد شد. با این حال آقای آثار، کارشناس امور اتمی، میگوید که روند جداسازی پلوتونیوم از سوخت ساطع شده بسیار ساده و در زمان کوتاهی ممکن و میسر است.
این مسئله خیلی ساده است از دیدگاه متخصصین این امر، به این عنوان که راکتور آب سنگین اصلا اینطور طراحی شده، اصلا ساختمانش اینطور هست که سوخت اورانیومی که در اونجا قرار میگیره به خاطر اینتراکشنی که با دوتریوم آب سنگین داره مقدار زیادی پلوتونیوم تولید میکنه، پلوتونیوم 239، و جداسازی پلوتونیوم 239 از این سوخت مصرفی، سوخت مصرف شده، کار بسیار ساده ایه. یعنی این کار به اون صورت پیچیدگی غنی‌سازی اورانیوم که شما به سانتریفوژهای خیلی پیشرفته و اینا احتیاج دارید نیست. این پروسه جداسازی پلوتونیوم از بقیه سوخت اورانیوم پروسه بسیار بسیار ساده شیمیاییه. یعنی در یک آزمایشگاه خیلی خیلی ابتدایی میتونن این کار رو انجام بدن و پلوتونیوم رو از مابقی اون سوخت مصرفی جدا بکنن.
دو کارشناس آمریکایی، دیوید آلبرایت و کریستینا وولراند، میگویند که همزمان با نزدیک شدن آغاز به کار راکتور عراق، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم در مورد طرح بروز شده راکتور و سوخت آن را از 7 سال پیش تا کنون در اختیار آژانس قرار نداده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که ایران از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری ورزیده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. در ادامه شنونده چند پیام شما شنوندگان رادیو فردا خواهیم بود.
من بالا هرچی فکر میکنم میبینم که این بنده خدا آقای روحانی هیچ چاره ای نداره جز این که استعفا بده بره، چون هنوز هیچی نشده، کلی اولتیماتوم بهش دادن، حق نداری تو آزادی زندانیا دخالت کنی، حق نداری تو انرژی هسته‌ای دخالت کنی، حق نداری تو انتخاب وزرات دخالت کنی. خب پس این اومده چیکار کنه؟ استعفا بده بره خیلی آبرومندونه تره تا مثل احمدی نژاد ادامه بده.
آقای احمدی نژاد بابا، این والا چه کسایی جلو پات رونگی میزدن. آفرین آفرین، بنازم.
آقای روحانی، شما با یک کلید آمدید که میخواهید تمام درهای مشکلات و سیه‌روزی مردم را باز کنید، ولی سرسپردگانی منافع پرست چون سپاه و بسیج و بیت رهبری و لباس شخصی ها و دادگاه های فرمایشی با هزار کلید دیگر درهای امید و خوشبختی مردم را میبندند تا همچنان سکان قدرت در دستشان باشد و خون مردم را بمکن. شما چطوری میتوانید مشکلات مردم را حل کنید که زائیده یک تفکری است که تمام مشکلات از آن تفکر نشأت میگیرد؟
شما هم اگر پیامی در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا خارج از مجموعه برنامه‌های رادیو فردا دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. و ما روزنامه جمهوری اسلامی روشن نشدن چندوچون نصب تجهیزات استراق سم و تجسس در دفتر کار علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی را مایه شرمساری میداند و مینویسد برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی پیدا کردن عاملان این واقعه کار آسانی است. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
از روز اول هفته که سر و صدا پیچید در دفتر کار علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، ابزار شنود و فیلمبرداری مخفیانه کشف شده و با وجود شکایت این نماینده مجلس هنوز از نتیجه پیگیری دستگاه قضایی یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خبری نیست. همین نکته سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی را بران داشته تا در شماره روز سه‌شنبه این روزنامه بنویسد واقعه شرم‌آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس فاش و به خبر داغ کشور تبدیل شد هیچ توجیه قانونی ندارد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، این که علارغم گذشته چند روز تا کنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده اند و دستگاه مسئول نیز مشخص نشده یا اگر شده به مردم و خود علی مطهری اعلام نشده و پرونده این واقعه هنوز در بلا تکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی سپس می نویسد مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوایی دوچار نشود که معمولاً تقصیرها به گردن مرحوم خلبان انداخته می شود. اگرچه از اول هفته تا کنون دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی موضعی رسمی نگرفتند، اما یک روز پس از افشای ماجرا سر و صداهایی در مجلس بلند شد. چند نفری هم به طرفداری از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حرف‌هایی زدند. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پس از انتقاد جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه که چرا در سخنان رئیس جلسه به موضوع شنود پرداخته نشد، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت از اقدام قانونی و قاطع پس از تهیه گزارش حراست مجلس سخن گفت. اما در ادامه جلسه بهرام بیرانوند نماینده بروجرد از علی مطهری انتقاد کرد که چرا موضوع را علنی کرده و گفت باید از دستگاه‌های امنیتی در برابر دشمن دفاع کنیم. اما از همه جالبتر روزنامه شرق روز یک شنبه از قول حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت که گفته شاید این شنود متعلق به دستگاه‌های امنیتی ایرانی نباشد، ممکن است سازمان سیا و موساد چون این کاری کرده باشند. حالا روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله اش می نویسد به گزارش علی مطهری چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است. این فیلم هم به مسئولان اطلاعاتی و امنیتی داده شده و برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص کردن عاملان این واقعه شرم‌آور کار آسانی است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید درباره نصب تجهیزات استراق سم و تجسس در دفتر کار علی مطهری که این روزنامه این مسئله رو مایه شرمساری میدونسته. خبری هم بشنوید از اعتصاب ده ها هزار کارگر یونانی که خبرگزاری رویترز گزارش داد که ده ها هزار تن از کارگران یونانی ضمن دست دادن به اعتصاب در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در آتن تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران اعتصابی به برنامه‌های دولت یونان برای اخراج هرچه بیشتر کارکنان بخش دولتی اعتراض داشتند. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. همکارانم در مجله ساعت 19 با شما خواهند بود. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو آرزو دارم.